تو هم از خیش اگر زخمی به تن داریم که ما روح اهوراییم و زخم اهرمن داریم نبوده یاد ما هرگه کسی در عالم همدرد و از این آیندگان از ما کسی یادی نخواهد کرد 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 کسی.
از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنم شنونده برنامه جان و خرد باشید.
غیرت فرهنگ بینای بحثیه، بحثهای تاریخی و رسیدگی اسناد تاریخی یه بحثی، ما اینا رو باید از همدیگه تفکیک. اتفاقا من معتقدم اگر اصرار بکنید فلسفه ایرانیه یا چینی یا هندی افق تازه‌ای باز
نمیده. آیا ایرانی ها دوچار شگفتی نشدن؟ آیا اعراب دوچار شگفتی نشدن؟ آیا مصری ها دوچار شگفتی نشدن؟ انسان هم دیگه، اونا هم این پیش میاد در واقع برای هر کسی. چرا فلسفه باید تو یونان به وجود بیاد؟
آهسته آهسته قوه شگفتی خود را از دست
میدن. بقیه هم دوچار شگفتی شدن، اما بقیه جنس شگفتیشون یه چیز دیگه.
و شما نیز به جهان عادت کرده اید. و
چه فرد کجا ظرف پیدا میکنه، کجا تحقق پیدا میکنه، یکی از اون حوزه حوزه فلسفه است.
جان و خرد، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ارسطو نبوغ افلاطون و دین خود را به او کاملا قبول داشت، ولی اندیشه وجود دو جهان را که در فلسفه افلاطون اهمیت بنیادین داشت نمی پذیرفت. او می گفت افلاطون را دوست دارم، ولی حقیقت را بیشتر از او.
با حضور استاد دکتر علی مرادخانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد فلسفه، به میزبانی آقای بهروز رضوی نژاد، کارشناس فلسفه، و پرسشگری آقای علی رضوی نژاد، دانشجوی فلسفه. شادمانی عبارت است از پروراندن عالی‌ترین صفات و خصایص انسانی. ارسطو، فیلسوف یونانی.
سلام یاران و همراهان، امروز می‌شنوید از ارسطو. در جلسات پیشین شنیدید از افلاطون و مقایسه آن با ارسطو. ما به یک تضاد رسیدیم، به یک تابلو اشاره کردیم، تابلو رافائل، که افلاطون دست بر بالا داره و ارسطو دست بر پایین. انتهای بحثمون آقای رضوی نژاد بحثی رو مطرح کردن و سوالی رو مطرح کردن که قول دادیم این هفته همون مبنای کار ما قرار بگیره.
همیشه معیاری بالاتر از آنچه دیگران از شما انتظار دارند برگزینید. ارسطو.
جناب آقای دکتر، همطور که در مقدمه گفتم، بله ما بحث کردیم انتهای هفته گذشته و مباحثی رو مطرح کردیم. خب اصلا ارسطو میخوایم مسئلش کلن چیه؟ من چیزی که یادم میاد در دوره لیسانس فوق لیسانس که حالا یه بحثایی داشتیم، هر وقت ارسطو رو میخوندیم هستی،
بله،
هستی می اومد.
بله.
به نظر من الان این میاد. من فکر میکنم روی هستی خیلی داره بحث میکنه.
بله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا، سلام خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و همینطور حضرت عالی و دوستان حاضر در اینجا. سوال خیلی خوبی آقای رضوی نژاد مطرح کردن. ببینید، منتهی تکمیلی من عرض بکنم. وقتی میگیم که ارسطو با عقلانیت مسائل رو میبینه یا فرمودن که صورتبندی عقلی میخواد بکنه، این سخن درستیه من حیث المجموع. منتها در تاریخ فلسفه چون عقل و مشتقات اون معانی مختلفی پیدا کرده، به خصوص در دوره جدید هم این مباحث مطرح شده، من یه نکته به اشاره بکنم و اون این که یادمون باشه که ارسطو پای شناخت رو بند کرده در تجربه، یعنی بی مدد تجربه عقل هم به کار نمیاد. یعنی چی؟ یعنی وظیفه عقل چیه؟ وظیفه عقل صورتبندی داده های تجربه است. چون بعضی وقتا که میگیم عقل و به اصطلاح اصالت و عقل و امثال اینها، یه جاهایی اصلا فیلسوفانی داریم که میدونید که با تجربه کاری ندارن، یعنی منشأ شناخت رو
عقل،
اصول و مفاهیم عقلی و اینها میدونن. خب میخوام این مطلب برای شنوندگان روشن باشه. ارسطو داده های تجربی رو میگیره، پدیدارها رو به قول امروزی ها سیف میکنه و بعد مناسبات اونها رو با همدیگه پیدا میکنه، مرتبط و منظم میکنه. این کار یافتن رابطه بین پدیدارها و داده‌های تجربی بر کار عقله. برای همین بود که در اشاره به اون تابلو رافائل که بحث کردیم، گفتیم بر راه حل طبیعت رو باید در خود طبیعت، اما این رو خود عقل در از تشخیص میده و بهش در واقع توجه پیدا میکنه. این سخنو خواستم از این جهت در بحث آقای رضوی نژاد دخیل بدونم که عقل ناظر به تجربه است. حالا ما اینجا بحث‌های فنی ارسطو شناسی که نمیخوایم بکنیم.
بله.
مثلا آیا به اصطلاح فرض بکنید به قول امروزی ها تجربه مقدم بر عقل یا عقل مقدم بر تجربه است؟ اینا دیگه مثلا لازمش آشنایی با نظریه‌هایی در فلسفه و علوم و اینها هست. صرف داده‌های تجربی علمه؟ نه، واقعا ارسطو هم نمیگفت صرف داده‌های تجربی علمه. شاید بتونیم بگیم که ارسطو هم مثل بسیار از فیلسوفان معاصر در خصوص علم اعتقاد داشت که ذهن ما مسلح به یک تخمین‌هایی است، حدس‌هایی است و بعد این حدس‌ها و تخمین‌های خودش رو به محک تجربه میزنه و اگر سلبرند از آب در اومد اسمش میشه علم یا اسمش میشه شناخت. من میخوام وارد این بحث ها
نشم. بله.
اینقدر درس عمومی از ارسطو شنوندگان عزیز ما بگیرن که ما در صدور احکام بایستی داده‌های تجربی رو داشته باشیم. حواسمون باشه که درباره کسی حکم میکنیم همش حسن نبینیم، همش عیب نبینیم، واقع بین باشیم. این واقع بودن به نظر، واقع بین بودن به نظر من وصف اصلی فلسفه ارسطو است.
خیلی آقای دکتر مرادخانی، عقل دو عقل است، اول مکسبی که در آموزی چو در مکتب سبی، عقل جزوی و عقل کلی. این های بحثاییه که مولانا هم کرد. ناظر بر بحثی که داشتید گفتید عقل در طول تاریخ معانی مختلفی هم پیدا کرده.
بله.
مولانا هم در اینجا به عقل جزوی و عقل کلی و عقل نمیدونم مکسبی و اینها اشاره کرده.
مولانا و اینا میدونید که اگه بخواید از این منظر تحلیل بکنید همشون افلاطونی هن. یعنی گفت عقل جزئی را وزیر خود مگیر، عقل کل را سازه سلطان وزیر.
کاملا افلاطونی. ممنون.
آره. اما
دنبال همین بودم که مولانا ارسطویی است یا افلاطونی. قاعدتا
بله، یعنی کل
در عالم بالاست.
بله، اصلا اون ساحت از بشر که به سمت آسمان سیر میکنه که پیشتر اشاره کردم، اون افلاطونیه.
باریک.
اون افلاطونیه. اما ارسطو، دقت میکنی، ارسطو سخنش این است که عقل کلی اگر خودش رو در امر جزئی آشکار نکنه، من جای محکمی ندارم که در باب اون حکم بدم. فلزا در ارسطو شما هرچی از مرتبه تجربه داده حسی و امثال اینها دورتر میشید، در واقع ایستگاه و پایگاه شناختی خودتون رو از دست میدید. مثل این میمونه که شما واقعیت رها کرده باشید، مفاهیم رو به هم ببافید، زشتی و لیلی رو اصلا نمیبینید. شما دقت میکنید، میرید واقعیت رو نمیبینید، فقط میرید در اون عالمی که همش خوبی میبینید، همش حسن میبینید. این اتفاقا مسئله اصلی ارسطو هم همینه دیگه.
چقدر جالب.
منتها این یه لازمه داره، لازمش این است که یک بارم فکر کنم برنامه هفته قبلمون عرض کردم این سخن شاید به شنوندگان عزیز، ولی به این نکته توجه بکنن که ارسطو اصالت رو که به تجربه نمیده، یا تجربه رو که با ماده برابر نمیگیره. یعنی شما نمیتونید بگید که کسی که به این جهان در شناخت این جهانیه یعنی ماتریالیسته. اصلا اینطور نیست ارسطو. ارسطو این جهان رو در اصل عقلی میخواد بشناسه، کلی رو میخواد به تعبیر خودش در جزئی در واقع پیدا بکنه. فلزا مسئله اصلیش به تعبیر شما وقتی میپرسه که وجود چیست، هستی چیست، سؤال اصلی ارسطو این هست، اون وقت میخواد چی کار بکنه؟ میخواد بگه که هستی فقط اون هستی نیست که تو مسل هست.
بله.
دقت میکنه، هستی ضمن همین تجربه است، ضمن همین وجوده، اما آیا فقط متریال مادی؟ نه، متریال مادی نیست. اون وقت اون صورت افلاطونی که در آسمان بود قدم رنجه میکنه، تشریف میاره در زمین. بعد از نظر ارسطو یه مثالی خودش داره، خیلی خوبه این مثالش، خیلی جان. مثالش اینه که حالا امیدوارم طولانی نشه پاسخم، میگه شما فرض کنید یه خانه میخواید بسازید، خب با یه معماری قرارداد میبندید، معمار دستور میده مثلا کارگرانش ماشینشون رو، فرگونشون رو ببرن، یه مشت آجر میارن خالی میکنن، یه مشت سیمان خالی میکنن، یه مشت آهن خالی میکنن، به شما میگه که بفرمایید این خانه شما.
بله.
شما میگید ای فلانی شوخیت گرفته، مگه این خانه است؟ شما خانه رو باید بسازی. ارسطو در واقع خانه صرف متریال ها نیست، صحبت اینجاست، صرف ماده نیست. اینکه شما هزار تا آجر و دو شاخه آهن و چهار کیسه سیمان رو کنار هم بذارید که خانه نیست. شما باید به این مواد صورت بدید، شما باید شکل بدید. وقتی که صورت میدید، شکل میدید، در واقع انگار اون صورت افلاطونی اون بالا رو آوردید این پایین. دقت کردید؟
بله.
پس بنابراین یه همچین به اصطلاح پنجره ای به سوی واقعیت و شناخت ارسطو چیکار میکنه؟ باز میکنه، که به تعابیر فنی در فلسفه ارسطو زیل عنوان هیلومورفیزم به یونانی یا ماده و صورت ما بهش میگیم. در واقع
خیلی ممنون، خیلی بحث خوبی بود، بحث ماده و صورت که بلد. حالا ارسطو به دنبالش بحث‌های دیگر رو داره، علل و چهارگانه رو داریم در همین قسمت، در واقع توضیح همین ساختمانه که یه مقدار بحث برانگیز بود. انشالله در ادامه یه برنامه دنبال میکنیم بحث رو.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز. برنامه جان و خرد را می شنوید.
و اما پرسشگر برنامه، سوالشون رو بفرمان آقای رضوی نژاد.
من یه پرسشی دارم، البته شاید الان زود باشه، شاید جلوتر رسیدیم باید بپرسم، ولی خب یه کنجکاویه که نمیتونم کنارش بذارم. این که ارسطو در واقع میاد اون عقل رو میاره رو زمین و در واقع عقلش عقلی نیست که جدا از این عالم باشه، آیا با فیلسوفایی که بعدها اومدن مثل اسپینوزا، مثل هگل که از یک درهم تنیدگی حرف زدن، آیا این قرابتی باشون داره یا نه؟
بله، سوال خوبیه. من فکر میکردم مثلا در اون پاسخ پرسش اول بهش اشاره کردم. اگر اینطوری بخواید مقایسه کنید، ارسطو چیزی شبیه به کانته. دقت میکنید؟ ارسطو شبیه کانته. یعنی چی؟ یعنی ما تا داده های تجربی رو نداشته باشیم، صرف صورت های عقلی، دقت میکنید، صرف قواعد و قوانین و مفاهیم عقلی شناخت به دست نمیدند. دقت میکنید؟ اگر بخواید مثلا در اعداد هگل و نمیدونم اسپینوزا و اصلا فلسفه های دکارتی با دوره جدید بخواید مقایسه کنید، ارسطو در ظاهر به کانت شبیهه. منتها این که به کانت شبیه در تعامل و همکاری تجربه و عقل ها، نه این که چون مسئله کانت اصلا یه چیز دیگریه، مسئله کانت شناخت پیشینیه، مسائلش فرق میکنه، اما در این که شناخت حاصل به اصطلاح دست در دست هم گذاشتن تجربه و عقله، در یه قوت شبه ظاهری بینشون ما میتونیم برقرار بکنیم. فلذا هم از اسپینوزا دوره ارسطو از این جهت، از هگل هم به یه جهاتی نزدیک داره، برای اینکه در اونجا هم هگل مطلق رو در این ساحت میبینه، این عالم میبینه، مطلق نامشروط کانتی رو یا موضوع متافیزیک در معنای سنتی رو حال در این عالم میبینه، تعالی رو به حلول تبدیل میکنه، ولی ما رو دور میکنه این مقایسه. یعنی شنوندگان عزیز ما رو، من همه تلاشم این است که مثلا خیلی وارد بحث‌های فنی تر نشیم که دوستان رو اذیت کنیم.
هر جا که بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت. فیلسوف بزرگ یونانی ارسطو. گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. جان و خرد را می شنوید.
ما میخوایم دوربینمون رو یه مقدار بالاتر بگیریم، چون یه مقدار جزئی وارد شده، میخوایم بالاتر بگیریم و به کل مقولاتی که ارسطو بهش پرداخته بپردازیم. چرا آمد و مخصوصا طبقه بندی علوم رو، یعنی دانشهایی رو که الان در واقع دانشهایی که ما داریم الان بحث میکنیم منشأش از ارسطوست، و میخوام ببینم که چه شد، چه جای خالی رو دید که اومد اینها رو منظم کرد؟
بله.
و تا چه حد موفق بوده؟
بله ببینید،
چون یه صحبت های مثلا من در ستاره شناسی دیدم که خیلی به نظرم، حالا یعنی اگر وزن امروزی رو بهشون بدید شاید اهمیتی نداره، اگه برای فیزیکدان بخونید میگه که خب نه اینا که صحیح نیست.
ببینید درسته این فرمایش شما، قبلا هم پیشتر از در اهمیت و بزرگی ارسطو ما با هم دیگه صحبت کردیم. طبیعیات ارسطو در به اصطلاح با برآمدن فیزیک جدید و طبیعیات جدید، یعنی از گالیله و کپلر رو بگیرید تا نیوتن و تا روزگار ما، اهمیت خودش رو از دست داده به یک معنایی. اما این که اهمیت خودش رو از دست داده معناش این نیست که به طور کلی باطله، که
بله بله.
اون طرح ارسطویی یه طرح خاصی بود که از اون افق مسائل یه جوری دیده می شدن. حالا در روزگار ما که شما اشاره به نجوم و ستاره شناسه کردید، انگار یه طرح دیگری بشر پیاده کرده، مسائل رو از اون منظر داره میبینه.
بله.
لذا در ارسطو تقسیمی که از علوم به دست میده، این علوم یک رابطه ارگانیک با هم داره.
بله.
مثلا مابعد و طبیعتش با طبیعتش، یعنی فیزیکش به قول امروزی با متافیزیکش یه درهم تنیدگی دارن. مفاهیمشون، مقولاتشون با هم دیگه، یا متافیزیک و فیزیکش با منطق و مقولاتی که بهش اشاره کردین باز یک رابطه ارگانیکی دارن. در همین مقولاتی هم که شما بهش اشاره کردین، این مقولات قالب‌های عقلی تجربه هستن. کم و کیف و متاع و نمیدونم عین و اینا چیزایی نیستن که او پیشا پیش در واقع بعد تدارک کرده باشه، اقتضای طبقه بندی همین
درسته.
موجودات به اصطلاح طبیعی و تجربی ما بودن.
ممنونم. بعد یه سوال، تو این کارایی که کرده در واقع چرا به منطق پرداخت؟ یعنی چه نیازی دید که علمی به نام منطق، و که به نظر میاد تا قبل از اون به این شیوه اینقدر حرفه‌ای تا
بله، برای اینکه قبل از اون هنوز نگاه عقلی و فلسفی پا نگرفته بود، که نگاه اسطوره‌ای و شعری بوده. شما کدوم نگاه شعری رو در منطق میتونی دستگیر بکنی؟ با منطق ارسطو در واقع تمام و کمال طبیعت رو با طبیعت به ما گفت باید بشناسید، یعنی صورت عقلی امور و مفهومی امور هست.
آقای دکتر من فکر میکنم
کلی امور
با
هست.
منطق کامل کرده. یعنی ببینید الان تعریف انسان چیست؟ شروع کرده تعریف خدا چیست؟ تعریف انسان چیست؟
با زمینه زیستشناسی اوورده در منطق انواع رو، نوع و جنس و فصل رو
بله.
در واقع درست
شما
کرده.
به تعبیر مشهوریه دیگه، منطق قواعد فکره.
بارکالله.
قواعد فکره دیگه. شما میخوایی راجع به طبیعت فکر کنید، تو طبق این قواعد. میخواید راجع به متا طبیعت فکر کنید، طبق این قواعد باید فکر بکنید. به کار بستن اون قواعد ما رو از خطا مسئول میداره.
بله بله.
در نظام
عرصه. یاد عبارت منطق کبرا افتادم
بله.
که عرصتویه
بله.
المنطق آلت قانونیه تقسیم بله. مراعات الذهن عن الخطا فی الفکر
بله.
یعنی چی؟ منطق یک ابزاریست
بله.
که مواظبت میکنه از ما که خطای فکری نکنیم. ابزاری دست ما میده که خطا
بله.
نکنیم. خب پس ابزار کلید ما هم درست کرده که
بله.
ما درست فکر بکنیم و از تعریفات شروع کرده. تعریف جامع و مانع باشه
بله.
حالا دیگه یعنی این یه چیز کلیشه. عذرخواهی میکنم، من فقط میخوام بحث رو باز بکنم برای هفته آینده و این فقط مقدمه بود که ما در هفته آینده خیلی خوب به تعریفاتش بپردازیم و بحث منطق رو مقداری بشکافیم و بحث‌های مرتبط با اون.
در برنامه هفته آینده جان و خرد خواهید شنید.
ارسطو فیلسوفی بزرگه که همیشه نامش هست و اما چرا بزرگه؟ ما یه مقداری باید آشنا بشیم با عقایدش، با کارهایی که انجام داده و با اثراتی که بعد از خودش گذاشته که غالباً میگن حدود 1000 سال اثر داشته و الان هم حتی مؤثر هست.
وقتی از تمدن و فرهنگ یونانی ما صحبت میکنیم، این تمدن و فرهنگ یونانی در افلاطون و ارسطو صورت بندی میشه، یعنی به پختگی میرسه و با تمام شدن افلاطون و ارسطو اون یونان باستان هم به یک معنا در همه حوزه‌های فکری و فرهنگی تمام میشه. در خصوص ورود ما به بحث ما بعد و طبیعه، خب بحث خیلی دشوار هست در اینجا. برای اینکه ساده ترش بکنیم باید اینجور عرض بکنم که ما یک کلمه متافیزیک داریم که این واژه در اصطلاح یونانیش هست متاتافوسیکا، چنانکه دوستان می دانند، یعنی آنچه بعد از طبیعت قرار می گیرد یا آنچه بعد از طبیعت می آید. اون وقت این اصطلاح رو در متون فلسفی ما به ما بعد و طبیعه برگردوندن.
بعضی موقع ما وراء و طبیعه.
بله. حالا میخواستم همین توضیح رو بدم بله. که متافیزیک رو نباید با ترانسفیزیک ما بله. خلط بکنیم.
اولین جمله که تو ما بعد و طبیعه هست اینه که آدمیان به طبع خواهان دانستنن. یه مقدار درباره این شروع که اول این کتاب با این جمله شروع میشه، یه مقدار مثلا دلیلشو بدونیم چرا این بحث رو اول کرده.
من امروز مطالعه میکردم، آقای براین مگی میگفت که ریشه کلمه به قدری پیش پا افتاده به نظر میرسه که انسان تعجب میکنه. اصلا این کتابه نه، مثلا شما کار داری با این یکی، میگه نه این یکی، نه اون یکی، همون اون یکیه شده اسم مابعد طبیعی.
بحث رو از شناخت شروع کرده. ببینید
شناخت.
وقتی که ما میگیم معرفت شناسی، لازمش این است که با عینک مدرن ها به ارسطو نگاه بکنیم، یعنی هستی شناسی و معرفت شناسی و اینا رو از هم دیگه تفکیک بکنیم و یه دایره شناختی درست کنیم.
سوالی هست این که یه اسم دیگه هم داره متافیزیک یا مابعد طبیعه، بهش میگن فلسفه اولا.
بله بله.
این اصطلاح به چه معناست؟ چرا این اسمش؟
خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی‌خانی، طبق معمول استفاده کردیم. آقای رضوی نژاد ممنونم از سوالات خوبتون. شنوندگان عزیز، خدا حافظ شما.
عشق تو هم و چاره ندارم، سالار غزل خانه عشاق جهانم، در دام تو افتاده هم و دانه ندارم، در دام تو افتاده هم و دانه ندارم. بگذار نفس تازه کند ناله زارم، سنگین شده بار غم هجران تو بر دل، این زخم تحمل نکند رشته تارم، بیچاره دلم خون شد و دلدار نیامد، من بلبل پاییزم و گل خانه ندارم، بیچاره دلم خون شد و سر تا قدمم در تب این فاصله ها سوخت، بر باد فنا رفته همه دود و غبارم، سر تا قدمم در تب این فاصله ها سوخت، بر باد فنا رفته همه دود و غبارم.